بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیث 189 از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حدیث کوتاه و پرمعنی است و قال صلی الله علیه و آله و سلم المحسن المذموم مرحوم، المحسن المذموم مرحوم. این حدیث اشاره به چی است؟ المحسن المذموم، کسی که نیکوکار باشه مذمت بشود مرحومون. اشخاصی که کار نیک در یه جامعه می کنن برخوردهای متفاوتی با اونها میشه. گاهی برخورد تقدیر است و تشکر، آقا آمده است و یه بیمارستانی برای نیازمندان ساخته، مدرسه ای تأسیس کرده، درمانگاهی درست کرده، زایشگاهی درست کرده، پلی درست کرده، جمعیت میاد و مراسم افتتاح و دسته های گل و تقدیر و تشکر و تبریک و بعدان هم بر میدارن اینور اونور لوح افتخار برش درست میکنن و یعنی جامعه تشویق میکنه از نیکوکار. گاه این رقم برخورد، گاهی نه، بی تفاوت رد میشن. خواهد کار خوب کرده است، جزاش از خدا بگیره. اگر نیتش قربت باشه خدا بهش جزا میده. چه نیازی که ما تقدیر و تشکر کنیم؟ بی اعتنا بی تفاوت از کنار نیکوکاری می گذرند. برخورد سومی که هست برخورد منفیه، یعنی در مقابل نیکوکار مذمتش هم می کنند. حالا آمده است و بیمارستانی درست کرده است و اینا، اینجا اونجا می نشینند، باید ببینیم پولش از کجا آورده بوده، نکنه دزدی باشه، نکنه رباخاری باشه، معلوم نیست اصلا این پولا از کجا هست. یا اینکه حالا چه فایده داره یک بیمارستان درست کرده، یه مشت پرستار زن بدحجاب میرن اونجا و یه مشت اشاعه فساد میشود و یه مشت چنین چنان میشود و یه نقیم از این ور میخورن. بعد میگه این اگر میخواست کار خیر بکنه این قوم خیشای خودش بیچاره هستن، بینوا هستن، واسه نمی به اونها برسه. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، این قیام اینجا میزنن. هر گوشه و کنار شده میکنن یک کسی به مذمت کردنی. بعضی ها هستن به اینجا که میرسن دیگه حوصله ندارن، میگن آخه مگر انسان بیکار این کارا رو بکنه دستمون بشکند دیگه این کارا رو نکنیم. مردمی که به جای قدردانی کردن مذمت میکنن، اصلا دیگه کار خیر نباید کرد، اینو بهانه میکنن که دیگه کار خیری انجام ندن. روایت ناظر به این قسم سومه، المحسن المذموم. محسنه، نیکوکاره، اما مذمتش هم میکنن. به جای تقدیر و تشکر نق میزنند و انتقاد میکنند. این مرحومون، این مورد رحمت الهی واقع میشه، مشمول عنایات حق واقع میشه. ما نباید انتظار داشته باشیم در مقابل نیکوکاری همیشه تشکر کنند و تقدیر کنند. در واقع اون محسنی که در جامعه تقدیر و تشکر و نمیدونم همه جا تبریک، این باید گفت پاداش خودشو گرفت از مردم، ثوابشو گرفت دیگه، در همین دنیا باعث حسن شهرتش در جامعه شد. اون کسی که کار خوبی کرد و مذمتش کردند، این پاداش بسیار مهم نزد خدا داره. کار نیک کرده، به جای تشکر مذمتش هم کردن، انتقاد هم ازش کردن، حرف بعدم پشت سرش زدن، غیبت هم کردن. در واقع ما نگاه کنیم به پیغمبران، انبیاء الهی میخواستن چیکار بکنن؟ هدایت کنن، سنگشون میزدن، شکنجهشون میدادن، خاکستر داغ بر سرشون میریختن، خار بر سر راهشون میپاشیدن، اصحاب و یارانشون آزار میدادن. انبیاء الهی در مقابل چه چیز این همه آزار میدن؟ در مقابل نیکی ها بود دیگه، در مقابل نیکه ها بود. ما نباید انتظار داشته باشیم. بعضی ها میگن ما فلانجا رفتیم برای تبلیغ، مردم قدردانی نکردن. بدشون کن، این مردم قد نشناس، حق نشناس، اصلا لیاقت تبلیغ ندارن. عکسه، اگر نیاز دارن اینها رو باید مقدم داشت. خلاصه مخصوصا اهل علم باید این فرهنگ درشون زنده بشه که منتظر نباشن در مقابل کار خوب حتما ازشون تقدیر بشود، حتما از اونها تشکر بشود. نه، یه همچین انتظاری نداشته باشن. تحسین کنن به انبیاء بزرگ که در مقابل اون همه خدمات، در مقابل اون همه هدایت ها، در مقابل اون همه زحماتی که انبیا کشیدن، در مقابل اونها این همه ناسپاسی کردن، این همه آزار رسوندن، تحسیب اونها کنن. و این رو هم عرض کنم، اگر یه کار خوبی کردید، با یه مشکلی برخورد کردید، با یه ناسپاسی، اینو بهانه قرار ندید دیگه کار خوب نکنید. ما گاهی میگیم اتفاقا ثوابش تو همینه، انسان وام میده، ممکنه 5 یا 10 جا وام بده، یه جاش هم سوخت سوز بشه. نباید گفت اینها در خیر رو بستن، دیگه ما آتش رو دستمون میذاریم که دیگه هرگز وام به کسی ندیم. این دروغه، این بیخوده، اصلا ثوابش تو همون بود که نداد، عمده ثواب همون بود دیگه، ثواب اصلی توی همون مدانی که برگردنده، تقدیرم کرده، تشکرم کرده، در مجالس متعددم دست به سینه جلو شما بودن شده، احترام کرده. خب اون که مهم نیست، عوام مردم اینن، منتظرن یه بهانه پیدا کنن کار خیر نکنن. یه مسجد ساخت، یه بی احترامی بهش کردن تو مسجد، دیگه میگه نباید مسجد، یه وام داد، یه جا کم و زیاد شد، نباید داد، یه نمیدونم عیادت مریض کرد، یه چیز بهش گفتن، دیگه نباید کرد. اینا بهانه است. کارهای خیر همیشه در مقابل اشخاصی نیست که قدان و قدشناس هست، همش اینطوری نیست. شما با کی میخوای معامله کنی؟ با خلق خدا داری معامله میکنی یا با خالق؟ اگر با خدا معامله میکنی، او که نیت تو میدانه، او که زحمت تو رو میدانه، او که به جای 1700 تا یا 1400 تا یا بیشتر به تو میده، او که از تو قدردانی میکنه. اگر هم برای خلق میخوای انجام بدی، نده، وقتی برای خداست و طرف خداست چه قصه ای هست؟ بذار مردم هم قدرشناسی نکنن، بذارم اونها نفهمن چه خدمتی بهشون شده. به هر حال اسلام پیام آور دقیق ترین مسائل اخلاقیه و این یه مسئله دقیق اخلاقیه که من در مقابل نیکی به جامعه و احسان مذمت ببینم و در برابر آن مقاومت کنم، از احسانم پشیمان نشوم، از کار نیکم نادم نگردم. باید این باشه. اسلام مبلغ این فرهنگ، فرهنگ ما اینه: المحسن المذموم مرحوم. در همون موقعی که قلب تو به درد میاد که مردم در مقابل نیکی دارن مذمت میکنن، در همون لحظه سیل رحمت الهی بر تو نازل میشه، باران رحمت الهی بر تو نازل میشه، به شرط این که از کار نیکت پشیمان نشی و به خودت عهد نکنی که دیگر دور این کارها نگردی. در این باره باز سخن بسیار هست. من یه جمله هم هرچند ارتباط زیادی با این بحث نداره اضافه کنم، واجب اون اوضاع احوالی که الان در مسئله تهاجم فرهنگی ما با آن روبرو هستیم و هر روز خبر تازه وحشتناک جدیدی به ما میرسه که دشمن هدف قرار داده چند چیز رو: عقاید و اخلاق و مسائل مربوط به وحدت و اتحاد مسلمین، اینا رو هدف قرار داده زیربنای عقاید رو خالی کنه، زیربنای اخلاق رو خالی کنه، زیربنای وحدت مسلمین رو خالی کنه. و ما هم گاه در گوش و کنار غافلیم، نمیدونیم داره چی کار میکنه. از چیزهایی که حالا این مجلس خصوصی است من عرض میکنم، در این اواخر اخبار خصوصیش منتشر شد، در قوم آمدن بین این بچه مدرسه یا یه عکس هایی پخش کردن، زارش نگاه میکنی یه پروانه است، تو آفتاب که میگیرن تکانش میدن، عکس های بسیار مستحجم و زشت و گمراه کننده در بطن این هست. زارش بدون مانع پخش میشه، اما بعد در مقابل شعاع آفتاب اون اشکالی که در بطن اون هست آشکار میشه. در بعضی از شهرستان ها که اسم نمیبرم، لباس هایی آوردن از خارج پخش کردن، وقتی نگاه کردن گوش و کنارش دیدن آرم جمعیت همجنس بازان رو داره پخش میکنن، لباس، عکس. بعضی از نوارهای ویدیویی پخش کردن که در اون جلسه جوانی که اون رو دیده قصد تجاوز به خواهر خودش پیدا کرد. اینا رو نمیشه جای گفتگو منبرها، من نمیگم بگید، فقط اینه که بدونید دشمن داره چی میکنه. از تمام قدرت و با تمام وسیله برای نابود کردن زیربنای اخلاق که یکی از هدفگیری های اصلی تهاجم فرهنگی است داره کار میکنه. کیست که داره این کار رو میکنه و در این شرایط ما وظیفمون چیه؟ چقدر باید بیدار بشیم؟ چقدر باید مجهز بشیم؟ چقدر باید برنامه ریزی کنیم برای خونسا کردن این هجوم؟ سنگین است وظیفه در این عصر و زمان. در 100 سال قبل این خبرها نبود، این برنامه ها نبود، هر روز یه طرح شیطانی تاست، هر روز، هر روز یه برنامه جدید، از هر وسیله هم دارن استفاده میکنن بدون استثنا، از فیلم، از عکس، از کتاب، از لباس، از همه چیز. اینا باید سبب بشه مقدار هوشیاری ماها بیشتر بشه. در حال من عقیدم این است که هم نقشه های اونها رو بخونیم و هم حالت انفعالی به خودمون راه ندیم، یه حال تهاجمی هم ما در مقابل اون فرهنگ پیدا کنیم، معایب فرهنگ اونها رو روشن کنیم، آلودگی زندگی اونها رو نشون بدیم، جنایات اونها رو تابلو کنیم. باید در مقابل اون تهاجم دست به تهاجم زد و نقطه ضعف زیاد دارن اونا. منتها ما وسائل نشر نداریم، اون وسائلی که در اونها دارن، در اختیار دارند و دنیا رو با این وسائلشون دارن تحت پوشش قرار میدن، ما اونو نداریم و باید داشته باشیم و باید حوزه ما آماده و مجهز بشه. و این حوزه‌ای که ما فعلا داریم با اون حوزه‌ای که مطلوب است خیلی فاصله داره. بسیار خوب، حوزه پربرکت، پر استعداد، ولی اون مطلوب با این خیلی فاصله داره. و این نمیشه مگر همه دست به دست هم بدن و واقعا افراد خودشون هم بسازن، حوزه رو هم بسازن و آماده بشن برای اینکه مقابله عمیق و مؤثری بشه با این هجوم فرهنگی. من یه جمله عرض کنم راجع به تعطیلات. شنبه و یک شنبه در شورا تصویب شد درس باشه و انشاءالله به خود ما فرصت پیدا کنیم و کارهای فعلی حل بشه، ما یک برنامه تعطیلاتی تمام سال رو باید تصویب کنیم و به نظر آقایون مراجع هم رسونده بشود و اعلان بشه که طلبها تکلیف خودشون رو بدونن. این از اون سوال میکنه، اون از اون سوال میکنه، این تلفن میکنه، اون تلفن میکنه، فردا تعطیله، پس فردا تعطیله، هست نیست، بین و تعطیله. خب این درست نیست برای یه حوزه. باید این مقدار از حجم تعطیلات هم کم کرد. ما یه سوم سال درس میخونیم، از 365 روز ما 120 روز دقیقا درس میخونیم، 120 روز در مقابل 365 روز. تازه این 120 روز هم اگر به تعطیلات اضافی و حوادث غیر مترقبه برخورد نکنیم، خب این الان نشست یه فکر اساسی برش کرد. و پس شنبه و یه شنبه درس هست و دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه هم تعطیل است. و امروز هم که میدونید روز راه پیمایی هست و روزیست که باید خاطره اشغال لانه جاسوسی در اذهان زنده بشه. مخصوصا این کسی که داره رو کار میاد در آمریکا، میگن بدتر از قبلی هست نسبت به مسلمانان و نسبت به ما، و آمده رو کار ظاهرا. و ما باید مراقب باشیم و اظهار تنفر بیشتر کنیم. فراموش هم نکنید شب دوشنبه، شب سه شنبه، شب چهارشنبه، این سه شب ما مجلس توسل همه ساله رو در منزل همون کوچه مقابل یک کمی بالاتر اونجا بعد از نماز مغرب عشا داریم. خود منم انشالله صحبت میکنم، یه توسلی هم حضرت فاطمه زهرا پیدا کنیم، بلکه انشالله مشکلات حل بشه. برگردیم به بحث فقهیمون. بحث در احسان مرعه بود. آیا احسان مرعه مانند احسان رجل است یا نه؟ فرمودن احسان المرعه که احسان رجل. در احسان رجل چند چیز شرط بود؟ ششتا. همون ششتا در مرعه آمده و ادعای اجماع می کنن. از این ششتا یکیشو دیروز بحث کرد، و اون مسئله تمکن از استغناء به حلال، تمکن من الحلال والاستغناء به عن الحرام، این یکی از اون شش تا بود. حالا گذشت دیگه، بحثش دیروز گفتیم، معلومش تشریف نداشتی، معلومش تشریف نداشتی، ما قالب تفصیل شدیم در مسئله، گذشتیم از اون و ما در اون مسئله قائل به تفصیل شدیم دیروز، خیلی هم بحث مفصل و داغی، جای شما خالی بود دیروز. اگر بودی چطور روشن نشد؟ مثل آفتاب روشن شد. ما گفتیم اگر مرد زنشو ترک کنی و بگه در 4 ماه یک بار بیشتر حق شرعی نیست، یا حتی اون حق شرعی هم ترک بکنی، سنینی بگذرد، یا بیمار باشه، یا کبرسن باشه، یا چه باشه، گفتیم در همه اینها ما محسنه نمیدانیم اون زن رو و حد احسان رو جاری نمی کنیم. اگر به طور همون فرد غالب باشه، معمولی باشد، که روابطی با هم دارن زن و مرد، یعنی از شاید 100 نفر 90 نفر 95 و بالاخره اون ارتباط معمولی و متعارف رو دارن، و یستغنی کل واحد بالآخر، گفتیم اگر باشه اینه، من رو برنگردین به بس سابق، اما 5 تای دیگر دارم بحث میکنم، بریم سراغ 5 تای دیگر. اما بلوغ، اجازه و اما بلوغ، بله ادعای اجماع بکنن، و اما بلوغ، دقت کنید، در مورد بلوغ باید ببینیم آیا در مرعه معتبر است کما فی الرجل معتبری یا نه. اگر نظر مبارکتون باشه، بلوغ رو در 2 جنبه ما بحث داشتیم، یکیش در حال زنا، در حال زنا باید بالغ باشه، این که واضحه، یعنی زن اگر در حال زنا بالغ نباشه حدی بر او جاری نمیشه. نسمت چرا رفع القلم عن الصبي، حدیث رفع القلم شامل دختر و پسر هر دو میشه، و مادام که صغیر است قلم از او مرفوع است، این واضحه دیگه، نه مجازات دنیا داره نه مجازات آخرت. حالا تعدیبا چند تا شلاق بهش بزنن نزنن اون یه بحث دیگریه، تعدیب غیر از مسئله حده، حد در بارش جاری نمیشه، چه دختر باشه چه بسه، این از واضحاته. سابقا عرض کردم نه تنها اجماع علماء و متشرع است، اجماع عقلا، همه عقلا است، که صبیر و منتها حد بلوغ چقدره در بین عقلا متفاوته، صبیر و مشمول مجازات نمیدانن، تعدیبش هم میکنن ولی حد جاری نمیشه، فعلا صحبت ما حده. ولی این بلوغ یه شاخه دیگری هم داشت، و آن این است که اگر ازدواج کرده و دخولی حاصل شده، دخولی که یکی از شرایط احسانه، در حال بلوغ باشه. پس اگر قبل از سن بلوغ مدخول و ها شد، بعد بالغ شد و زنا کرد، در حالی که بعد از بلوغ با شوهر خود آمیزشی نداشته، بعد از بلوغ با شوهر خود آمیزشی نداشته، قبلا داشته بعد از بلوغ نداشته، اگر زنا کرد، در اینجا سابقا در رجل گفتیم حد نداره، حالا میخوام ببینیم در دخترم همینه، اگر مدخول به ها من قبل بود اما بعد از بلوغ مدخول به ها نبود و زنا کرد، اینجا هم بلوغ شرطه؟ جواب این است بله. هیچ فرقی در این مسئله نمی کنه. ها حالا غیر جایز انجام شد، انجام شد، فرض کردیم غیر جایز انجام شد، میخوام بیدیم کافیه برای اشتراط بلوغ یا کافی نیست؟ جواب این است، عرض کردم اون قبل از 9 سال بوده، مگر نمیگه قبل از 9 سال حرامه؟ این حرام انجام شد. آیا میخوایم بیدیم اون شرطی که معتبر است در دخول که باید دخول حاصل بشود با حلال همسر و بعد زنا کند تا حد رجم جاری بشود، آیا این شرط حاصل شده یا نه؟ میگیم نه، حلال بودن حرام بودنش مطرح نیست، صحبت این اثر برای شرطیت. حالا اجازه بدید این مسئله معلومه، همون چیزهایی که در رجل گفتیم و پسر گفتیم اینجا میگیم به طریق اولا، در اونجا هم در واقع دلیل خاصی نداشتیم در مسئله، اگر نظرتون باشه دلیل خاصی در رجل هم نداشتیم جز انصراف اطلاقات. مهم این بود، میگفتن اطلاقات شرطیت دخول با حلال و همسر منصرف است به حال بلوغ، اگر پسر قبل از بلوغ با حلال همسرش آمیزش داشته و این تصورش می شود، این کافی نیست، باید بعد از بلوغ اون آمیزش باشه با حلال و همسر، اگر بعد از اون زنا کرد اون وقت محسنه. چرا انصراف اطلاقات اشتراط دخول؟ این هم روایات دخول داریم میرسیم که میگه احسانهن ان یدخل بهن، احسانهن ان یدخل بهن، که یدخل بهن قبل بلوغ بعد از بلوغ منصرفه، اینجا بهتر از اونجاست، به قول ایشون اونجا حرام نبود، اینجا حرام هم هست که قبل البلوغ ادخال بهن. فبناً علی ذلک احسانهن ان یدخل بهن، یعنی یدخل بهن بعد البلوغ، لا یدخل بهن قبل البلوغ اطلاق نداره. عمده دلیل این بود دیگه، همون دلیل که انصراف به بلوغ بود همونجا در اینجا به طریق اولا انصراف به بلوغ هست. پس نتیجه این شد یکی از 5 تا شرط باقی مونده بلوغ بود، بلوغ 2 شاخه داشت، شاخه بلوغ در حال زنا، دیگر شاخه بلوغ در حال دخول با حلال همسر که جز شرایط بود، هر دو بلوغ درش شرط شد. اما العقل، شرط سوم عقله، شرط اولویت شون حلال و اون حرام دیگه، این مقدار اولویت ده. نه زنا ما نمیگیم با حلال هم، قبل از بلوغ زنا نیست، قبل از بلوغ با حلال همسر دخول کرد، بعد از بلوغ با یه زن، یه مرد بیگانه زنا کرد، یه مرد دیگر، نه به این که معلوم، این به عنوان شرطه، اون به عنوان مقومه، با مرد دیگری بیگانه ای آلوده زنا شد در حالی که قبل از بلوغ با حلال همسر خود دخول کرده بود، این کافی نی، دخول بعد از بلوغ باید باشه، بعد اگر با بیگانه زنا کرد اون وقت مشمول رجم میشه. خب پس شرط اول که عدم مانع بود که دیروز بحثش گذشت، شرط دوم عقل بود، امروز گفتیم بلوغ بود، شرط سوم عقله. کلام در عقل هم عین کلام در بلوغ، عقل هم 2 شاخه داره، یه شاخه ان تکون عاقله حین الزنا، باید در موقعی که زنا میکنه عاقل باشه، اگر عاقل نباشد حکم جاری نمیشه. چرا؟ رفع القلم، معلومه دیگه. مجنون در هیچ دین و ملت و مذهبی مشمول مجازات نیست، در اسلام هم نیست. و عن المجنون حتی یفیق، چه فرق بین مجنون و مجنونه؟ تا به حال مجنون رو گفتیم، حالا مجنونه رو میگی. بلکه اگر نظر مبارکتون باشه و یادتون نرفته باشه که انشاءالله حسن زن میگوید یادتون نرفته از ما، در باب مجنون یه قولی داشتیم که مجنون حدش میزنن، رجمش میکنن، حدش میزنن، ولی در مجنونه هیچ کس نگفت. مجنونه اجماعیه، ولی اون قول ضعیف بود، استناد به روایتی کرده بودن که دلالت نداشت. به فرض کسی هم در مجنون بگه، در مجنونه احدی نگفته. حدیث رفع قلم در اینجا حاکم است و مسلم، شکی نیست که در حال زنا اگر مجنون باشه محال از حدی برش جاری بشه شرع. و اما شاخه دومه، عقل. در حالی که دخول با حلال و همسر کرده باید عاقل باشد تا زنای با بیگانه بعدی حد وجم جاری بشه. معنی و مفهوم این سخن چی میشه؟ این از که این مجنونه بود، همسرش با او عروسی کرد، بعد عاقل شد، بعد از عاقل شدن با حلال همسرش خودی حاصل نشده، رب مرتکب زنا شد علیاذ بالله. در اینجا وجم جاری نمیشه. چرا؟ چون زنای با بیگانه وقتی واقع شد که در حال عقل بود و قبل از اون در حال عقل با حلال همسر خود دخولی نکرده بود، در حال جنون با حلال همسر خود دخولی کرده بود. دلیل بر این چیه؟ همون دلیل که اونجا گفتیم. اگر نظر مبارکتون باشه ادله و اصل براءت، نمیدون نقص لذت، عمده دلیل گفتیم انصراف اطلاقاته. اطلاقات دخول که میگه احسانهن ان یدخل بهن، منصرف به حال عقل. احسانهن ان یدخل بهن یعنی فی حال العقل، فی حال البلوغ، کما اینکه فی حال العقل بلوغ میگفتیم فی حال العقل هم میگیم انصرافه. شک هم بکنید اینجا کافی است که حد وجم جاری نکنید، حد وجم در اینجا جاری نشید. تا اینجا این سه مسئله روشن شد، هم تمکن و هم بلوغ و هم عقل. اصل دخول و ماشعت دانست، اون جز اجماعیات مسلمات ماشعت دانست. و اما اجازه بدید، اجازه بدید، و اما چهارمین شرط مسئله اعتبار دخوله. در لابلای بحثای گذشته اعتبار دخول آمد، ولی اما خودش جای بحثش اینجاست. عدم مانع، مسئله عقل، مسئله بلوغ، مسئله دخول، باید دخولی صورت بگیره و بدون دخول حکم احسان جاری نمیشه. دخول و حلال همسر، همین که الان گفتیم در حال بلوغ عقل باید باشه، اصل و ریشش اینجاست. اصلا به چه دلیل دخول شرطه در احسان؟ نه خیر، این عقد کرده مانعی هم نیست، عقد کرده مانعی هم نیست. تعجب دارید؟ چرا؟ حالا ما اونجا گفتیم منظور از دخول در اینجا چیه و اون روایات نافیه چی میگه، اون حرفا رو فراموش نکردیم. دخول رو هر شکلی اونجا شرط دانستیم، به همون شکل اینجا هم به هر شکلی ما دخول اونجا شرط دانستیم، به همون شکل اینجا هست. ما رو به اون مسئله قبل بر نگن، اصل اعتبارش فلجمله اجماعیه، اما به هر شکلی اونجا دانستیم به همون شکل اینجا هم هست. چرا؟ در اینجا روایت هم داره، عوضیه روایت دو تا روایت هم داریم. من این دو روایت رو میخوانم. یه روایت محمد ابن مسلم است، ان احدهما، حدیث 4 باب 7 و 11 باب 7، 4 باب 7 11 باب 7 از ابواب حد الزنا. ان احدهما علیهما السلام قال سألت عن قول الله عز و جل فإذا احسن، این فعضا احسن که در قرآن آمده مراد از محسن، محسنه چیه؟ قال احسانهن ان یدخل بهن، احسان اونها این است که دخول با اونها باشه. قلت الم یدخل بهن اما علیهن حدون، قال بلا، آیا حدی نداره؟ فرمون نه حدی نداره. گفتیم بلایی در اینجا به من یه نه حدی نداره. کدام حد نداره؟ هیچ حد نداره، حد وجب نداره، از قرینه پیداست حد وجب نداره، ولی حد جل که در بارش جاری میشه اگر زنا بکنی، مجانی که در نمیره زنا کرده است. و اما حدیث دوم، حدیث ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، این حدیث چندومه؟ 11 اون 4 بود، این 11، هر دو باب 7. فی قول تعالی فاذا احسن، باز سوال کردم اذا احسن یعنی چی؟ قال احسانهن اذا دخل بهن، احسان به معنی دخول بهن. قال قلت ارأیت ان لم يدخل بهن و احدثنا، احدثنا یعنی چه؟ یعنی کار خلافی انجام دادن. اصلا احدثه یعنی حادثه ای آفرید، این کنایه است. از خیلی از موارد میخوان به کنایه چیزی ذکر کنن، برای کنایه اینها رو میگن احدثه. یه معنی مبهم کلی داره که در موارد مختلف استعمال میشه. قال قلت ارأیت ان لم يدخل بهن و احدثنا، اگر دخولی به اینها حاصل نشده باشه و اینها خلافی ازشون سر زد، ما علیهن من حد، حدی ندارم. قال بلا، نه حدی ندارم. بازم مراد از حدی ندارن در اینجا یعنی حد رجم ندارن، حد محسنه ندارن، نه این از که هیچ حدی ندارن که بعضی ها خیال کردن یه همچین مفهومی دارد، دو به دست و پای کمی افتادن. مسلم از حدی ندارن یعنی حد رجم ندارن. تا اینجا چند تا درست شد؟ 4 از اون 6 درست شد. 5 و 6 میرم انشاءالله روزشم به بحث میکنیم، میریم سراغ مسئله بعد.